اگر اجازه بفرمایید، گوشه هایی از این بحث مهم و عبرت آموز امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو با هم دیگه مرور بکنیم. بعد از این وقعه که متعاقب دو حادثه مهم صفین و جمل تحقق پیدا کرد، بارها امیرالمؤمنین برای مردم صحبت کردند، برای مردم روشنگری کردند. یه وقتایی قاضبان ملایم، یه وقتایی تند و عتاب‌آلود، یه وقتایی با برون ریخته بخشی از قصه های اون دل الهیش عواطف و احساسات مردم رو به حرکت در آوردن. اما جامعه همه اینها همون حقیقت نابیست که از علی ابن ابی طالب به جا موند و در اختیار ماست. در یکی از اون اجتماعات امیرالمؤمنین فرمود که ایها الناس فانی فقعت عین الفتنه، مردم بدانید، آگاه باشید که من بودم که چشم فتنه رو از حدقش بیرون کشیدم. ولم یکن لیشتری علیها احد غیری، غیر منم کسی دل و شهامت این اقدام و این عمل و این کار رو نداشت. بعد در شرح ویژگی های این روزگاری که امام علیه السلام این فتنه را بنیان کردن، می فرماید که بعد ان ماج غیحبها و اشتد کلبها، زمانی من این کار را انجام دادم که آشوب جهان را تیره کرده بود و گزند او به همه رسیده بود. جهان که تیره شده بود یعنی چی؟ یعنی هیچ نوری از حقیقت بر سینه مردم تابش نداشت، خود مردم قابلیت جذب این نور رو نداشتن، فضای تبلیغی سنگین بر شؤونات جامعه حاکم شده بود، حق کمرنگ و کمفروغ بود و باطل حق رو هم و جلوه های از حق رو هم به استخدام خودش در آورده بود و نظام فکری و روحی و روانی جامعه هم به شکلی در اومده بود که ندیدن علی ابن ابی طالب هیچ عیبی به حساب نمی اومد. اصلا مردم به زندگی بی خورشید و در پشت ابر انس پیدا کرده بودن، عادت پیدا کرده بودن، الفت پیدا کرده بودن و اهل دین هم نه آرامش داشتن نه آسودگی داشتن و نمیتونستن به دینشون عمل کنن و نه هدایت دین رو میتونستن به کسی منتقل کنن. برای اینکه قابلیت جذب این هدایت به اعتبار نوع زندگی کردن عام و خاص مردم از اونها گرفته شده بود. بعد فرمودن که فسالونی قبل ان تفقدونی، این رو مرحوم سید رضی هم در خطبه 92 نهج البلاغه بیان امیرالمؤمنین رو آورده. امام فرمود که از من بپرسید قبل از اینکه من رو از دست بدید. به نیجا دیگه میدان جهاد و کارزار و ذوالفقار و شمشیر و جنگ و قتال نیست، اینجا جاییه که امیر علیه السلام یک وجه دیگری از جهاد سبیل الله رو داره با مردم در میون میگذاره، که مردم الا و لابد منتظر این نباشید که در روزگار شما، در حیات شما فرصت به وجود بیاد یک دشمنی، یک غریبه جنگی رو تحمیل بکنه، بعد شما برای اینکه این جنگ رو سرکوب بکنید وارد میدان بشید. نه، آگاهی پیدا بکنید. فسألوا اهل الذکر، از اونایی که اهل دانایی و آگاهی هستن هم بپرسید و آگاهیاتون رو اضافه کنید، هم تبعیت و پیروی از مبانی حق داشته باشید. امام در اینجا میفرماید که فسألون قبل ان تفقدونی، یعنی قبل از اینکه فقد من رو احساس کنید و من رو از دست بدید از من بپرسید. امام عملا داره به روش پیغمبر اکرم اسلام عمل میکنه که مرگ ایشون و فقد ایشون قریب الوقوعه. بعد برای این که اونها رو تحریک بکنه میفرماید فوالذی نفسی بیده لا تسألونی عن شیء فی ما بینکم و بین الساعه، با اون کسی که جان علی در دست قدرتمند اوست، شما از هر چیزی که از من بپرسید، از اون چیزی که در بین شما جریان داره تا روز قیامت بناس محقق بشه و اتفاق بیفته، اگر از من بپرسید، من شما رو از اون آگاه خواهم کرد. خب ببینید خیلی بی سعادتیه. ابن ابوالحدید معتزلی میگه که غیر از علی ابن ابی طالب هر کسی گفت سلونی، کارش در همین دنیا به رسوایی کشیده شد. علی این انحصاری امیرالمومنین و ائمه اهل بیت عصمت و طهارت اسلامه. فقط اینا میتونن بگن سلونی، دیگران نمیتونن این حرف رو بزنن. هر ادعای غیر از ناحیه اینا باطله. اما امام در اوج سخاوت میفهمن بپرسید و وقتی که پرسید جواب بهتون میدم. از بین خودتون تا هر چیزی در روز قیامت اتفاق میفته هیچ محدودیتی قائل نیست. خیلی جمعیت بی‌لیاقت بودن، خیلی بی سعادت بودن که هم خودشون رو هم آینده بشریت رو از این بیکرانی معرفت و علم و آگاهی و دانایی دور کردن. ببینید این سمعه است که بر بقیه فضیلت‌های علی ابن ابی طالب می‌چربه.
شما حتی مثلا خیلی سوالات سخیف و ظاهری می‌پرسیدن، مثلا همین شما من نمی‌دونم چقدر درسته که مثلا پرسیده بودن که یا علی اگر شما به علم عالم اشراف داری، اگر راست میگی بگو در موهای من چند تا رشته مو هست. این سوالات اینجوری می‌پرسیدن.
اینها در موارد زیادی همینطوره. ببینید وقتی که شما درخواستید از امام حق و نور حق کم بشه، به همون میزان بهره مند می‌شی. یه ایراد که در امت نسبت به امام وجود داره همین درک نکردن خواسته هاست. نمیدونه چی از امام میخواد، نمیدونه از حجت خدا چی طلب بکنه. اونها افاضه میکنن اما اینا هدایت به دست نمیارن. امام علیه السلام بعد برای اینکه اونها رو روشن کنه، برای اینکه زندگی های عادی اونها رو آروم بکنه، حتی بساط فتنه و فساد و ناامنی رو از خود اونها بگیره، وقتی دید کسی هیچ جواب نمیده گفت بابا شما از عدد و آمار و گمراه ها از من بپرسید، من بهتون میگم کیان، تعدادشون چند نفره، رهبرانشون کیا هستن، شترهاشون رو در کجا زانو به زمین میزنن، موکبه ها و خیمه هاشون رو کجا برپا میکنن، از جلودار اونها به شما بگم. بعد جمعیت ساکت. اینطور از تاریخ برمیاد و از هدایت علی علیه السلام برمیاد که تو جلسه نشسته بودن اما روحشون در جای دیگری بود، دلشون در جای دیگری بود. لذا امیرالمومنین علی علیه السلام اونا فرمود روزی که من را دست دادی و بعد پرسشگران شما برای سوالهاشون هیچ کسی را پیدا نکردن و پاسخگویان شما دچار حیرت شدن و از دادن پاسخ عاجز و درمانده شدن، شما بدونید بی علی جنگ در میان شما طولانی میشه، زبانهای آتش جنگ افروخته میشه و جهان بر شما تنگ و بلاها و مصیبتهای شما به درازا خواهد کشید. یعنی رنگ آسایش و آرامش رو ندارید و نخواهید داشت. بعد امام اومد علل اسباب پیدایی فتنه ها و ویژگی های فتنه رو برای ابدیت بشریت بیادگار گذاشت. امام علیه السلام به اونا فرمود ان الفتن اذا اقبلت شبهت و اذا ادبرت نبهت ينكرن مقبلات و يعرفن مدبرات. مردم شما بدانید فتنه ها زمانی نقابشون رو برمی‌دارن، آشکار میشن و خودشون رو نمایان میکنن که حق و باطل با هم دیگه آمیخته میشه. حق و باطل که آمیخته شد، مقدمات پیدایی فتنه ها به وجود میاد. باطل به کارش عمل میکنه اما اون حقی که نمیتونه خودش از باطل جدا کنه، اون در اینجا در منطق امیرالمومنین هم وزن همون باطل خواهد شد. لذا اعراض حق از جبهه باطل و کشیدن نقاب حق از چهره باطل بسیار کار سخت و بسیار کار محوریه که البته راه برون رفتش رو وجود مبارک امیر علیه السلام هدایت فرموده. یعنی از اون پرسیدن که خب راهش چیه؟ فرمود و علمو انهو من یتق الله یجعل له مخرجا من الفتن و نورا من الظلم. یا اگر میخواید از فتنه ها بیرون برین، خدا ترس باشید، از خدا شرم داشته باشید، گوهر تقوا رو بر وجودتون حاکم بکنید. چون اگر گوهر تقوا بود پیروی از هوای نفس خود به خود مهار میشه، دفع میشه. وقتی هوای نفس نبود احتیاج به جعل شریعت‌های تقلبی براش وجود نداره. راهش تقواست. امام علیه السلام در اینجا به صراحت و روشنی هدایت میکنه که اهل حق باید همین که برخورده به فتنه شد و مقدمات پیدایی فتنه فراهم شد، ولو اینکه در جای حق با اونهاست، اعراض از فتنه و جریان باطل کنه. چرا؟ چون اگر فتنه در گرفت، حق و باطل رو با هم میکوبه، سر و خوش رو با هم در مینورده. بعد امام میفرماید که اینم مراقب باشید که فتنه ها وقتی که دارن میان شناخته نمیشه، مردم دچار حیرت هست، اونا درک نمیکنن، تشخیص نمیدن، جمعیتی از حق و باطل در هم آمیختن، حرفای حساب و ناحسابی که در هم شده، اینها خوب درک و تشخیص داده نمیشن، اما وقتی که رفتن شناخته میشن. معلوم میشه که فتنه در آمدنش تابع زمانه، دورانش کوتاهه، اما وقتی موجش در گرفت اون موقع و عبور کرد، آثار ویرانگری به جای میگذاره. مردم زمانی میفهمن که دیگه فایده نداره. زمانی فهمیدن علی ابن ابی طالب در میانشون نبود، زمانی فهمیدن که زندگی بی علی ابن ابی طالب یه خفته که دیگه دسترسی به علی برای هدایت وجود نداشت. بعد نوع پیدایش هم میفرماید یحوم نحوم ریاح، به صورت نقطه ای درست میشه، یعنی نطفهش در درون جامعه دینی، در درون جامعه اسلامی بستر پیدایش وجود داره. او عامل بیرونی یه محرک بهش میزنه، بعد به دور خودش شروع میکنه به تدریج شعاع ایجاد کردن، همینطوری میچرخه، میگرده تا غبار ایجاد میکنه. تو این غبار افق دید مردم کم میشه، آحاد جامعه از دیدن عاجز میشن. بعد وقتی که قدرت پیدا کرد و اقتدار پیدا کرد، ثقل‌ها رو از جا میکنه، اونها رو در هم میکوبه، بعد به دوردست ها پرتاب میکنه. بعد امام علیه السلام میفرماید این تندباد و این گردباد فتنه وقتی که انجام شد، یوسف نبلدن و یخته نبلدا، یه جاهایی رو و شهرهایی رو و آبادیهایی رو ویران میکنه و از کنار بعضی ها هم عبور میکنه. یعنی کاملا خاصیت فتنه خاصیت گردبادیه، نباید بری توش. رفتی متلاشی میشی، منهدم میشی. بعد در یک آینده نگری میفرماید الا و ان اخوف الفتن عندي عليكم فتنه بني اميه، میگه بدانید بعد از من مخوفترین جریان فتنه برای شما فتنه بنی امیه است. ببینید اینجا فتنه بنی امیه رو وجود مبارک امام یه جریان میدونه، نه یه آدم، که بعد میفرماید میترسم به اون گرفتار بشید. بدانید فتنه بنی امیه فتنه کور و تاریکه، سیطره آن به همه جا میرسه، اما گزند آن به همه نمیرسه. یه نکته بسیار مهم و کلیدی این قضیه است که امام علیه السلام میفرماید فتنه وقتی گردباد شکل گرفت و به حرکت در اومد، آسیبش متوجه همه نمیشه. شاید به علت اینی که آحاد جامعه آسیبش در کوتاه مدت متوجه نمیشن، در مقابلش مقاوم نیستن، اما حتما خسارت میزنه. به کیا خسارت میزنه؟ و اصاب البلاء من ابصر فیها، اولین خسارت و کشندگی و قتل و قاتل بودن جریان فتنه متوجه اهل بصیرته، یعنی میگردن اون که دانایی داره، اون که آگاهی داره، اون که مؤثره، اون رو حذف میکنن، اون یکی که برابر با همه است. که ما الان یه خبری رو الان شنیدیم هممون، آقای دکتر علی محمدی که یکی نیست، طوفانش اومد او رو از ما گرفت، او یه نفر نیست، او یکی نیست، خیلی صد صد و هزار هزارها باید جمع بشن تا یکی مثل او بشن. جریان فتنه اگر در جامعه اسلامی در گرفت، آحاد طبقات و صنوف بدونن که موج این فتنه خواصش رو از اونا میگیره، خوبها رو گلچین میکنه، منزه ها رو میبره. وقت البلاء من امیه انها، اون با انسان‌های جاهل، با آدم‌هایی که اهل دانستن آگاهی نباشن کاری نداره، امان میده بهشون. گفت صدای از مأذنه صدای الله اکبر بلند شد، گفت از آن میگه، گفت چیه این؟ گفت این بیه به یگانگی خدا شهادت. گفت برای منافع ما ضرر داری یا نه؟ گفت نه. گفت بذار بگه. ببینید فتنه مصیبت بزرگش اینه، اگر غفلت ازش بشه خوبها رو جمع میکنه میبره، بعد اهل حق در هر گروهی باشن نسبت به اون تأسف میخورن و بعد دچار درماندگی میشن. اینجا امام علیه السلام معلوم میشه که این مردم اصلا دلشون با امام نیست. امام هشدار میده، میفرماد به خدا سوگند پس از من بنی امیه رو حاکمانی زشت و نابکار خواهید یافت، اونها رو مانند پیر شتری خواهید دید که هنگام دوشیدن زانوهاشون رو به زمین میزنه، با پا لگد میزنه، با دندون گاز میگیره تا شیر او دوشیده نشه، و شما بدانید بعد علی بنی امیه با شما مثل این پیر شتر ماده رفتار خواهند کرد. بعد میفرماید تمام آدمهای با ارزشی شما رو میگیرن، ترد و علیکم فتنتهم شوها مخشیتا و قطعا جاهلیه، فتنه و فسادانها با چهره ای زشت و هولناک و خوفانگیز مانند دوره جاهلیت بر میگرده، لیس فیها منار و هدن ولا علم یرا، شما بدانید نه نور هدایتی در اونهاست و نه نشانه از حق در اونها خواهید دید. اینجا یه نکته رو امام علیه السلام نسبت به عام و خاص جامعه مطرح میکنه که در هر دوره ای این جمعیت ها مخاطب امامه. امام وقتی دید فایده نمی کنه به مردم فرمود، عوام جامعه و به خواص جامعه فرمود شما بند طاعت از اسلام رو، این خطبه 192 خطبه قاصه است، فرمود شما بند اطاعت از اسلام رو از دستهاتون باز کردید و با شیوه های دوره جاهلیت در دژ اسلام رخنه ایجاد کردید. ببینید امام چجور توبیخ میکنه، بدانی شما پس از توفیق تشرف به اسلام به جاهلیت برگشتید و پیوستید. بعد میاد چیکار میکنه؟ اونهایی که در جریان فتنه به هر شکلی وارد شدن، اثر گرفتن و تبدیل شدن به مهره و عاملی، اونها رو امام اینطور تخطئه میکنه، میفرماید که شما بند برادری رو گسستید و ریشه وحدت رو خشکان دید و متفرق شدید. تمام تعلقات شما به دنیا بود، تعلقات شما به علایق حزبی و گروهیتون بود، شما اسلام رو برای ادعاهای خودتون حفظ کردید، این عین عبارت امیرالمؤمنینه، اسلام رو برای ادعاهای خودتون حفظ کرده بودید و از ایمان به ظاهر اون اکتفا کردید که مردم شما رو متدین بشناسن، اما کارتون در این جریان به جایی رسید که گویی میخواید اسلام رو واژگون کنید و حرمت همه حقایق دینی رو بشکنید. اما شما بدونید عوامل مؤثر و انکم ان لجعتم الى غیره حاربکم اهل الکفر، این وضعیت ادامه بدید کارتون به کجا میرسه؟ میرید به دامن کفر پناهنده میشید. خوب دقت بفرمایید، از حاکمیت اسلامی میگریزید، وقتی از حاکمیت اسلامی گریختید و به دامن کفر پناه آوردید، خیال نکنید راحتون میکنن، چرا؟ استقبالشون خوبه، فرش قرمز پهن میکنن، امکانات میدن، خزانه بنی امیه رو باز میکنن، مقامات رو میدن، مشاورت ها رو میدن، امکانات رو میدن، اما در قبال این شما دارای تاریخ مصرف میشید، چون عقبه رو خراب کردید دیگه، وقتی رفتید به اونها پیوستید، رغبت براتون ایجاد کردن و حق شما تبدیل شد به یک باطل مطلق غیر قابل تفکیک از موجودیت اصیل باطل، ثم لا جبرائیل ولا میکائیل ولا مهاجرون ولا انصار ینصرونکم، شما رفتید اونجا و اونا پناه آوردید، اما خدا را دست دادید، نه جبرئیلی هست، نه میکائیلی هست، نه مهاجری، نه انصاری و هیچ یاوری برای شما دیگه نخواهد بود در آینده کوتاه، الا المقارعه بالسيف، الا اون شمشیرهای تیغ دشمنانی که شما رفتید بهشون پناه گرفتی و امروز دیگه کارآمد نیستید براشون، امروز دیگه منافع اونا رو تامین نمی‌کنید، همین پولهایی که به شما میدن، خزانه‌هایی که به شما میدن تبدیل میشه به تیغ‌های برنده و بعد در قالب فضولات شما رو دفن می‌کنن و به لجن خواهد کشید. این هدایت امیرالمومنینه. بعد تازه امام میفرماید که این تازه آغاز راهه، حتی یحکم الله بینکم. بعد که رفتید شما به قیامت منتقل شدید، بالاخره مرگ دیگه تمام میشه، امیرالمومنین تمام حیات ناسوتیش حسب ظاهر در جایگاه کرسی مدیریتی بر جامعه تمام شد، مردم هم نفس راحتی کشیدن، خوب شد بی علی شدیم. اما خود اینا هم تمام شدن، ولی تمام شدن اینها با اون تمام شدنی که از علی ابن ابی طالب تعریف داشتن، فاصلش از کف زمین تا عمق آفرینشه. امام علیه السلام میفرماید تازه این ویژگی و خصیصه زندگی ارباب فتنه پناهنده به کفر در قیامت هم حسابش دیگه با خداست، او حکم میکنه. اینها البته تأسف‌باره. ببینید ما یه وقتایی نگاه میکنیم میبینیم که بعضی شاید خوشنود میشن آقا این حزبی ما مخالف ما رفت اونجا، نه، اینها تأسف داره، اینها حزن درست میکنه، اینها برای اهل دین غم و اندوه درست میکنه. اما میشه بس که وقت تموم شد،
یک دقیقه فرصت
داریم. به هر حال امام علیه السلام نگرانی و ناراحتی رو که اون موقع در بین مردم به عنوان فتنه و اسباب فتنه و ارباب فتنه و ویژگی های فتنه و راه برون رفته از فتنه رو مطرح میکنه، درسته به لحاظ تقویمی اونجاست، اما به لحاظ افق در آینده و ابدیت ماست. اینا حقیقته، اینها باید در زندگی ما نسب العین قرار بگیره. اگر اینها نسب العین قرار نگیره، ما کاری نکردیم، اتفاقی برامون نمیفته، یه دوره زندگی داریم میایم میریم، آب از آب تکون نمیخوره. انشالله فردا آخرین زحمت رو تحمل
میکنیم. خیلی متشکرم آقای دکتر قمری از حضور حضرت عالی. خب اشاره فرمودید فردا آخرین جلسه ما هست، امیدوارم که بحثای ما مورد استفاده شما قرار گرفته باشد و تا جلسه‌ای که فردا در خدمت آقای دکتر خواهیم بود، همه شما رو به خدای بزرگ بسپارم.